عالم هستی، ذهنت مال منه.
مهم اینه که چه فکر میکنی.
دقیقا.
این خیلی مهمه.
پس بنابراین این یک قاعده است که ما اصلا تعریفمون از مرز مشخص باشه که اینه. سه مسئله وجود داره که ما در تعریف بین عقد واسطه بین در واقع منافع در واقع ملی و موضوع رویداد مطلوب میاریم و کنار هم دیگه قرار میدیم. مفهوم اول میزان تداخلیه که اینها با هم دیگه میتوانند داشته باشند. در این میزان تداخل اساسا وقتی که سراغ حوزه فکت‌های شناختی و گزاره‌های ادراکی میریم نگاه میکنیم ببینیم که چقدر مخاطب در کدام نقطه مرز در اختیار چه سیستمی قرار گرفته. این خیلی مهمه. بعضی وقتا طرف میگه که ببینید من در قلب سرزمین کفرم اما نمازم ترک نمیشه. یه مازش که میبینیم آقا طرف در قلب مثلا بلاد اسلامیه اما اصلا نماز نمیخونه. این تا اینجا میشه یک بخشی از این در واقع تداخلی که در واقع وجود داره. مرحله دوم میبینیم طرف در مثلا قلب سرزمین کفر هست، نماز میخونه اما نگاهش به دین مسئله شخصی و سکولاره. خب باز دوباره اینجا یه شاخصه، پس نماز میخونی اما لزوما نمازی که تو میخونی دلالت بر مفهومی تحت عنوان فرض کنید اسلام ناب نداره. بیاد اسلام من درآوردی یکی هزار تا کار دیگه هم در واقع انجام میشه. من یکی از این کشورها رفته بودم، خیلی جالب بود. توی فرودگاه یه چیز صحنه خیلی جالبی رو دیدم. یه خانومی اومد، دیدم که دوید رفت توی این خانم هیچ حجابی نداشت، اصلا حجاب تقریبا صفر بود. اومدم دیدم که رفت توی نمازخونه، زاویه نمازخونه بود که قابل رؤیت بود، یه دونه شال انداخت سرش، نمازشو خون، اومد بیرون دوباره شالشو جمع کرد گروهش تو کیفشو رفت. من یه خورده دقت کردم ببینم که خب این چه در واقع فرایندی رو وجود داره. حالا حسب اتفاق ما بنده و این خانم هر دو در یک پرواز در یک هواپیما بودیم. خیلی برام جالب بود وقتی که حرکات و سکنات این خانم رو من نگاه می‌کردم. یک دین 100% شخصی شده در واقع وجود داشتنی. شما قائلی که باید نماز هم خونده باشه اما از اون طرف هم قائل نیستی که باید مثلا آداب و مناسک متعلق به مثلا فرض کنید یک مسلمان رو در واقع رعایت بکنید. خب یه دین شخصی شده است، دین اومانیستی شده است که با هزار و یک مفهوم و اسم دیگه قاطی شده و نهایتا دینی
شده،
دین تحریف شده است. یک بیشتر مرام و مسلک و گزاره هایی که در واقع در ذهنش داره. پس ما از این تداخله داریم صحبت میکنیم.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه رابطه بین مسائل شناختی و رسانه اتفاق می‌افتد، ایجاد خط تعادل است. پس وقتی صحبت از رفتارسازی می‌کنیم، باید راجع به ساحتی صحبت کنیم که قابلیت تعریف و تعمیم داشته باشد. این خط تعادل سه رکن اساسی دارد. به همین منظور رسانه و رفتارسازی شناختی پاگه، سازمان رفتاری و رفتارسازی تعادل آفرین با قدرت برهمزنندگی تعادل مقابل، موضوع مورد بحث برنامه 23 ساعت 24:01 به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه باروم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بود که به سمع شما فرهیختگان رسید. بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نصیری رو با هم می‌شنویم.
ما در حوزه رسانه میدانیم که چون بحث رفتارسازی هست و سازمان رفتاری هست، ما به نظرم میاد که باید توجه بکنیم به این که تعادل در حوزه ذهن اگر به هم بخوره که رسانه یک پایه جدی هست برای به هم خوردن یا برای ایجاد تعادل در ذهن مخاطب، این تعادل در عرصه اجتماع تبدیل می شود به بی‌تعادلی فیزیکی به مفهوم اقدام علیه در واقع سیستم ها، ساختار ها و هر آن چیزی که در جامعه وجود داره که می تونه پیشران باشه، و این بی‌تعادلی ذهنی که رسانه ایجاد می تونه بکنه می تونه که جنبه معکوس هم داشته باشه. فلزا به نظرم میاد که ما تعادل رو اینجا، یعنی رفتارسازی تعادل آفرین رو، باید متقارن یا نزدیک به در واقع اون برابری یا ایجاد توازن بین مؤلفه هایی که در جامعه ممکنه که اتفاق بیفته قلمداد بکنیم، برای اینکه جلوگیری بکنه از یک برهم خوردن تعادلی که اون برهم خوردن حتما در دل خودش سقوط از دل ساختارها و اصول اخلاقی و غیره رو میتونه رقم بزنه. ما نکته مهممون همونطور که اشاره کردم بس برهم خوردن تعادل ذهنی هست. خب وقتی تعادل ذهنی در یک جامعه به هم میخوره که الان ما دقیقاً در این وضعیت قرار داریم، جامعه بی تعادل ذهنی که متأثر از انواع و اقسام رخدادهای رسانه‌ای و برساختهای رسانه‌ای هست که به ذهن مخاطب وارد میشه و اون رو وادار به یک رفتار میکنه یا یه سازمان رفتاری میسازه، اونجایی هست که باید بریم و بیستیم بگیم که حالا رسانه تعادل آفرین چه ویژگی هایی دارد، رسانه برهم زننده تعادل چه ویژگی هایی دارد. یعنی اگر بنده، شما یا هر کس دیگه در معرض چه گونه ای از محتوا، چه در رسانه‌های داخل از کشور، چه در رسانه‌هایی که ما جبهه معارض و معاند میدونیمشون و میشناسیمشون، اینها چگونه اگر رفتار بکنن تعادل ذهنی من به هم میخوره و در نهایت این بی تعادلی ذهنی مخاطب چه آورده‌های اجتماعی داره و جامعه متعادل به لحاظ ذهنی، یعنی اون سازمان رفتاری که منبعث از ذهن متعادل هست، چگونه میتونه پیشران باشه و نقش پیشران رو ایفا بکنه. خب به نظرم میاد که حتما این یک محل بحث جدی ما در موضوع بحث امروزمون باید باشه، اینکه رسانه امروز چگونه داره رفتار میکنه و هر شهروند اگر تعادل ذهنیش به هم بریزه و اون نظام رفتاری که برش حاکم میشه مبتنی بشه بر گزاره هایی که گزاره های ضد تعادلی هستن در جامعه، برای خود فرد، برای ساختارهای اجتماعی و در نهایت برای یک کشور چه خروجی و بروندادی میتونه داشته باشه و چه اتفاقی رو رقم بزنه. حتما حوزه ذهن رو وقتی داریم در باره صحبت میکنیم، یعنی بی تعادلی و در واقع ایجاد عدم تعادل در ذهن، پای علوم شناختی در واقع وسطه، چون داریم از ساحت ذهن، ساحت شناخت و هر آن چیزی که مخاطب به هر حال باش مواجهه پیدا میکنه و خودش هم حواسش نیست، بسیار خزنده و به قول معروف مویرگی این اتفاق داره برش میفته و گاهن خود رسانه هم حواسش نیست، یعنی میره توی زن. حالا اگر انشاءالله یعنی با سوی مثبت و با نگاه خوشبینانه بخوایم نگاه بکنیم، میره در یک سمتی میسته، یک بروندادی رو از خودش بروز و ظهور میده که این بی‌تعادلی ایجاد شده از در واقع مبدأ خارجی رو در مبدأ داخلی بهش ضریب میده و یه اتفاق رو رقم میزنه.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. نظرها و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما با شماست. تغییر ساختار و ماهیت جنگ و تهاجم در عصر نوین تهدیدات غیر نظامی را جایگزین تهدیدات نظامی کرد. در این راستا مباحث تهدید و دفاع نیز دچار تغییر و تحول شد. بشر پس از ویرانی‌هایی که منتج از جنگ نظامی بود، به این نتیجه رسید که برای تسخیر سرزمین‌های دیگر می‌تواند هزینه‌ها و تلفات انسانی را تا حداقل ممکن کاهش دهد. ضرورت توجه به فرهنگ و مؤلفه‌های توسعه فرهنگی منتج از تغییر و تحولات عرصه جهانی است. بر این مبنا مباحث پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین راه‌های دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل در حیطه جامعه، افزایش سطح توسعه فرهنگی جامعه است. و اما موضوع 24مین برنامه ساعت 24:01، رسانه به رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی امیدآفرینی آفندساز و منطق پدافند آفرینی متحرک بود که در این برنامه هم شنونده گفتگوی آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر داوودی رو با هم بشنویم.
یکی از قواعدی که در حوزه رابطه بین موضوعات شناختی و رسانه و همینطور در متن جامعه در واقع معنا میشه اینه که ما دو مفهوم آفند و پدافند رو بیاریم از حوزه های نظامی و به ما تبعش روی مسائل ذهنی و اجتماعی در واقع پهن کنیم. ما یه مفهوم رو داریم تحت عنوان امید آفرینی. تو حوزه امید آفرینی همیشه امید آفرینی بلا استثنا در مقوله آفند ذهنی تلقی میشه. ما زمانی که یک حجمه ای از پیام‌های منفی به همون وارد میشه، به صورت عمومی نمیتونیم بگیم که ما میتوانیم شروع کنیم. همیشه میریم در مقام پاسخ دادن، در مقام دفع ناامیدی، و بعد ذهنی که ابتدا به ساکن دریافت کننده مفاهیم منفی و ناامید کننده بوده، خیلی سخته تا بتونه سویش بکنه و برگرده روی گزاره هایی که از اونها شناخت و دریافت در واقع امیدی و امید آفرین داشته باشه. برای همین همیشه میگن امید آفرینی باید به نحوی در جامعه مدیریت بشه که در قریب به موارد و جمعی مواقع حالت آفندی پیدا کنه، یعنی منفی ها رو شناسایی کند، منفی هایی که امکان دارد در آینده قریب و بعید رخ بده شناسایی بکنه و بر اساس اونها بیاد قواعد ذهنی که میتواند از کوچکترین امید تا بزرگترین در واقع امید رو خلق بکنه به صورت رندوم و به صورت آفندی، که اصطلاحاً اینجا بهش امید آفرینی پیش دستانه هم در واقع میگن، اتفاق بیفته و تولید بکنه. بنابراین وقتی ذهن در رسانه به سمتی حرکت میکنه که مثبت‌ها و امیدها رو در واقع دریافت میکنه، حتی اگر رخداد منفی حاصل بشود و رخ بدهد، مجموع رخدادهای امید آفرین و پیامهای امید آفرین میتونه بیاد اون ادراکی رو که باید تحت تأثیر اطلاعات و اخبار و رویدادهای منفی به حالت شکننده تغییر فاز بده رو خونسا بکنه. پس ما بحث امید آفرینی در حوزه شناختی رو همیشه میبریم به سمت اینکه یک ذهن بتواند در سلامت زندگی بکند. شناخت، ادراک و ذهنی که مرتبا در قواعد ناامید کننده باشه قطعا دچار التهاب میشود. اگر دچار التهاب بشود وارد مرحله استیصال میشود. وقتی که وارد مرحله استیصال بشه نسبت به همه کاورهایی که در دور و برش هست احساس بیپناهی میکنه. ذهنی که به مرحله بیپناهی برسه، شما هر چقدر هم براش کارکردهای مثبت در حوزه شناخت پمپاژ بکنید و ذهن رو بخواید به سمت موضوعات مثبت در واقع حرکت بدید، نمیتونه اون در واقع ترک ها و اون آسیب ها رو در واقع از بین ببره، مگر اینکه دو اتفاق افتاده باشه. ادراک جامعه و شناخت جامعه و ذهن در مخاطب نسبت به همه پدیده ها از ضلع سوم باشد، نه ضلع خوب نه ضلع بد، ضلع واقع بینانه ای که میتواند نتیجه مثبت ازش در واقع حاصل بکنه. بنابراین وارد فضای دوم میشیم، یعنی فضایی که ازش تحت عنوان بلوغ و بالندگی ذهنی مخاطب برای تبدیل یاد میکنیم، تبدیل همون گزاره های منفی به گزاره های مثبت. من اینجا یاد یه گزاره ای میفتم از خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی که یه عبارت معروفی رو داشت: فرصتی که در دل تهدیدها هست
در دل خود فرصت ها نیست. ذهنی که حتی تهدید رو فرصت میبینه، یعنی یک ذهن سالم آسیب ناپذیر است. پس مرانی میتونه به یک نقطه رفتارسازی برسد که هم مؤید خودش هم راهبر در واقع توالی امیدی در یک جامعه باشه. پس وقتی که صحبت از در واقع گزاره های امید آفرین در واقع در این حوزه میکنیم، باید بدونیم که سازمان رفتاری نشأت گرفته از مفهوم امید آفرینی حتما باید پیش دستانه، پیشگیرانه و حتما باید در حالت آفندی در واقع طراحی بشه.
بعضی فیلم ها هستند که می توانند با مخاطب مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند، به ویژه آنهایی که روی مفاهیم کلی انسانی مانند عشق تمرکز دارند.
پدر کن، نمیدونم چی کار کن، نمیدونم چی کار کن.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده به خاطر اینکه رانو بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چرا اصلا پا شدی اومدی کازابلانکا؟ جایی دیگه هم تو دنیا هست؟
من نمیدونستم که اینجایی نمیمتن.
این ارتباط مشترک میان افرادی که هیچ شباهتی به هم ندارند علاوه بر سینما در رسانه‌های خبری هم رواج دارد. شگردی که با نیازهای مشترک آغاز و به اهداف مشترک هم ختم می شود. اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی. این شگرد در رسانه‌های بیگانه می‌خواهد پیوند دهنده اعتراض‌ها باشد. به عبارتی میان فردی که از گره کارش در ادارات ناراحت است، با کسی که جاده شهرستانشان خراب است، با کسی که نگران تحصیل فرزند است و کسی که طرفدار منافقین است، پیوند ایجاد کند با این نقطه مشترک که همه ناراحت هستند.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند.
چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استان‌های جنوب، غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.
طوفان توتری که دیشب انجام شد، دقیقاً دو هدف داشت. یکیش درخواست از جامعه بین‌المللی برای بازخواست ایران و یکی دیگه اطلاع رسانی در مورد نفرت پراکنی که 40 سال هست علیه بهائیان در ایران در رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی و تحت حمایت دولت در ایران انجام میشه.
سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در واشنگتن اولین نشست اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 را با حضور مجازی چند عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا برگزار کرد.
چندین نماینده و سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز گذشته در نشستی با عنوان اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی اعلام حمایت کردند.
این ارتباط ذهنی اگر ایجاد شود، رسانه بیگانه می تواند همه را به نفع پیام خودش مصادره کند. شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز فصل 8 این برنامه رو به اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه 25 موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی میدانداری ذهنی با تقویت و پرورش اذهان سفید میدانساز در دو قسمت بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای مهمان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نصیری با هم گوش می‌کنیم.
خب اون مرکز در واقع و کانون اصلی ماجرا در حوزه ذهن امروز که داریم ما هم دیگه صحبت بکنیم، فضای رسانه و ورودی های ذهن مخاطب هست. و خب رسانه حالا با چه خصوصیات و چه ویژگی هایی که در برنامه های گذشته هم فراوان بهش اشاره کردیم که داریم از چه رسانه‌ای با چه فاکتورها و چه شاخص هایی صحبت بکنیم، اما من فکر میکنم که وقتی بحث میدانداری ذهنی رو مطرح میکنیم، اون هم از وجه رسانه‌ای، باید به میدانسازی و میدانداری دوتا نقشی که رسانه میتواند ایفا بکند در حوزه این که به هر حال ما یه تقویت و پرورش اذهان سفید میدانساز، یعنی یک فرایند کاملا منطقی که مبتنی بر همه ویژگی‌ها و شاخص‌های رسانه متشرع، رسانه متعهد، رسانه مجاهد، همه اینهایی که تا حالا بهش اشاره کردیم. این که این رسانه چگونه میدانسازی میکند در حوزه افکار عمومی یا در حوزه میدانداری ذهنی برای مخاطب نکته مهمیه که حالا در طیف بندی رنگ‌هایی که اشاره کردن آقای دکتر داوودی، من فکر میکنم که ما با یه جاهای ممکنه که در این فضا با سفید نمایی اما در ذات خودش با یک سویه کاملا سیاه مواجه باشیم، اما کاور و اون روکش اصلیش حوزه در واقع سفید شده ذهن داره قلمداد میشه یا حداقل بروز و ظهور پیدا میکنه. این گونه هستن، یعنی ما متوجه سطح تأثیرگذاری نقطه زن منفی و سیاه در حوزه ذهن یا ساخت یک میدان سیاه که بروز رفتاره و در واقع سلسله رفتارهای ما رو میکنه توسط رسانه ممکنه نباشیم، اما چون داره سفید نمایی میکنه ما تصورمون این هست که یه فضای ذهنی در واقع خوبی داره شکل میگیره. نکته کجا هست؟ این که با ارائه گزاره های در واقع سفید یا سیاه ساز داره سعی میکنه یه کار رو رقم بزنه، اما من فکر میکنم امروز حوزه افکار عمومی ما یا اون میدان سازی که در اذهان شکل گرفته حوزه خاکستری، یعنی اگه بخوایم توی طیف رنگ ها بهش توجه بکنیم، نگه داشتن در فضای خاکستری ماجرا هست. یعنی شما نه ردپایی از سفید به مفهوم آن نگاه آرمانی میبینین، نه سیاه به مفهوم سویه های منفی که یک میدان ذهنیه، نه آره نه. هیچ کدوم اینها در ظاهر نیست ما. یعنی شما رو توی فضای قرار میده که تصورت به عنوان در واقع مخاطب اون میدان ذهنی که داره بعد ساخته میشه توسط رسانه این هست که توانایی انتخاب داری، اختیار داری، میتونی خودت فهم بکنی، استنتاج توی که داره اهمیت هست، و چون در فضای خاکستری من احساس بکنم که حالت ژله‌ای مخاطب در واقع برقرارتر هست، مخاطب رو خیلی بهتر میشه ذهنش رو به سمت و سوهای مختلف برد، از یه پله به پله بالاتر یا پایین‌تر این حرکت‌ها بهتر انجام میشه. خب سعی میکنه که در اون محیط خاکستری نگه داره مخاطب رو و به هر حال توی حوزه میدانسازی این کار رو میتونه بکنه، میدانسازی ذهنی مخاطب. در حوزه میدانداری اون چیزیه که ما بسیار فراوان درباره‌اش صحبت کردیم، سناریوها و گزاره‌های میدانساز ذهنی برای مخاطبی که حالا این مخاطب قراره که خودش میدان حداقل تصور بکنه که من صاحب میدان ذهنی خودم هستم، متأثر از همه آنچه که هر کسی میتونه ورود بده به ذهن من. اینجا اونجاییه که به نظر من رسانه سناریوهاش رو میتونه به گونه ای انتخاب بکنه که این انتخاب‌ها التقاطی که اشاره کردن اون ادعای ناقص در خود رسانه و در مخاطبش رو ایجاد بکنه، اون سه تا لایه رو کلن جابجا بکنه، توهم و تصور و تخیل رو جابجا بکنه و همه اینها رو با هم دیگه توی ظرفی بریزه مثل این میکسرها، جوری اینها رو با هم دیگه در واقع مخلوط بکنه که خروجی شناختی و ذهنی مخاطب اساساً میدانداری در بیمیدانیه، یعنی که هم هست هم هیچی نیست، هم در واقع داره یک چیزی رو فهم میکنه هم خودش توهمی از میدان و میدانداری و میدان ذهنی خودش داره. من فکر میکنم حتما رسانه رو با این در واقع گزاره ها و سناریوها و تصمیماتش مخصوصا در بزنگاه ها در ساخت در واقع میدان ذهنی یا میدانداری ذهنی مخاطب باید بهش توجه بکنیم. پس رسانه میدان سازی میکنه در ذهن مخاطب در یک بخش و اون توهم در واقع داشتن میدان رو ایجاد بکنه، در این حال میدانداری هم میکنه برای اینکه این تقویت بشه، تضعیف بشه یا اون توهم و تخیل و در واقع تصوره بره تو جاهای مختلف، یک شرایطی رو بر ذهن مخاطب حاکم بکنه که مخاطب یک خود جنرال پنداری داشته باشه، مخاطب در کنار رسانه‌ای که خودش رو هم جنرال میپنداره، یعنی با دو تا فرایندی ما مواجه میشیم که هر دو دارن توی میدان غلطی بروز و ظهور پیدا میکنن. این اونجای اهمیتش در واقع جدی میشه که میدان ها میان وقت دیگه به سطح، یعنی میدان از ذهن وارد حوزه اجتماع میشه و من قراره میدان ذهنی خودم و بروز و ظهورش رو توی میدان اجتماع و کف خیابون یا در ساحت های مختلف اجتماعی که دارم بروز و ظهور دارم نشون میدم. اونجا ما تازه میفهمیم این نجه التقاطه و این در هم آمیختگی در واقع حوزه ها و میدان های ذهنی که هم رسانه درش موثره و هم خود حوزه ذهن مخاطب چه بروندادی رو داره و این برونداد چگونه میتونه ضد اجتماعی باشه و چگونه میتونه همه ساحت‌های اجتماع رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
رسانه قوی‌ترین ابزار مورد استفاده طبقه حاکم برای کنترل توده هاست. رسانه به عقاید و رفتار میدانی جامعه شکل بخشیده و آنها را قالب ریزی کرده و آنچرا که رایج و قابل پذیرش است تعریف می کند. کارکردهای رسانه از منظر تئوری‌های متفکرین عمده این حوزه، ساختار قدرت و تکنیک‌های مورد استفاده آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نقش حقیقی رسانه در جامعه تبیین شود. اما 26مین برنامه‌ای که در فصل 8 ساعت 24:01 در رادیو گفتگو مورد واکاوی قرار گرفت، قسمت دوم موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی میدانداری ذهنی با تقویت و پرورش اذهان سفید میدانساز با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بود که با هم به بخش‌هایی از این موضوع با صدای آقای دکتر داوودی گوش می‌کنیم.
ببینید، ذهنی که قابلیت تمیز و تشخیص داره، هر نوع متغیری روش عادتا قابلیت اثرگذاری نداره و جنس مؤثرهایی که در بیرون از این ذهن وجود دارند اما برای ذهن قابل تشخیص و قابل تمیز هستند رو اتوماتیک ما بهش میگیم ذهن سفید. یعنی ذهنی که بلده حفاظت کنه، صیانت کنه از طیف داده‌های پیامی که درش وجود داره، انگاره‌هایی که درش وجود داره، گزاره‌هایی که پذیرفته، اینها رو آزمایش کرده، به آزمون و خطا گذاشته، در یک فرایندی به یک قاعده منطقی رسیده که اون پیش برنده است. تا اینجا یه مسئله وجود داره و اون همینه که خیلی ها شاید
ولی در ورود داده‌های ذهنی هم میتونه چیز
باشه. بله، باید داده‌ها رو
انتخاب کنه، چه گزاره‌هایی چه داده‌هایی وارد
بشه. قاعدتا ذهنی که بی بی سی فارسی رو به عنوان داده ورودی ذهنش انتخاب میکنه و اون رو میپذیره، خب قاعدتا خیلی ذهن سفیدی تلقی نمیشه، چون اصلا اون مؤثری که بیرون ایستاده و قرار روش اثر بذاره خودش دارای عیب‌ها و نقایص بسیار زیادی است. پس بنابراین یکی از مسائلی که اینجا خودش رو نشون میده اینه که خیلی ها امکان داره به این جنبندی برسن که آقا ما همین خاصیت رو داریم، ورودیم رو میتونیم کنترل کنیم، پردازنده رو میتونیم کنترل کنیم، داده ها و متغیرها رو میتونیم کنترل کنیم و نهایتا به یک جنبندی عالمانه عاقلانه برسیم که آزمایشش هم کردیم. اتفاقا نقطه اصل ماجرا اینجاست. ما در حوزه شناخت و ادراک موضوعا مسائل رو مکانیکی نمیبینیم. امکان داره شما یه همچین ادعایی رو داشته باشید، اما آیا با نظامنامه ارزشی، معرفتی، بایسته‌ها و ایدئولوژی همخوانی دارد یا نه؟ امکان داره اینجا خیلی ها بگن همخوانی دارد. حالا میگیم آیا این نوع همخوانی شما رو به تعادل رسونده یا نه؟ چون خیلی ها هم این رو میپذیرن، این رو دارن، اما وارد حوزه رادیکال میشن، وارد حوزه غیر تعادلی میشن که همون بحث فرق و نهلی که در واقع چند جلسه گذشته راجع بهش صحبت کردیم اینجا میاد به لحاظ ذهنی در واقع شکل میگیره. پس این یک مسئله فراورده ای نیست. این که بگیم خب من یک بار به این رسیدم پس همیشه هم مسئول هستم نیست. شما تغییرات افراد در تطور تاریخی رو که نگاه بکنید، یک نفر روز اول سیاه سیاه بوده ذهنش بعد سفید میشه، یک نفر سفید سفید بوده بعد سیاه میشه. اصلا اگر این تطور و به لحظه و به زمان نبود، مفهوم تحت عنوان هور معنا پیدا نمی‌کرد و بسیاری از مفاهیم دیگه که در واقع شکل گرفته. پس بنابراین وقتی ما میگیم ذهن سفید که میدان سازی میکند، میشود یک نفر مثل ابوالفضل عباس، میشود یک نفر مثل امام حسین و ادامه این در واقع نگاه. وقتی میگیم ذهن سیاه میشه عمر سعد، میشه شمر، میشه یزید، میشه همه اینهایی که وجود داره. وقتی میگیم ذهنی که میاد و این رو تبدیل میکنه میشود ذهن حر، میاد و این با مثابه یک ذهن تبدیلی در واقع تلقی میشه.
در واقع حالا آقای دکتر شاید مثلا تو مثال حر ما برسیم به این نقطه که ذهن سفید بوده، در یک مقاطعی دچار انحراف دریافتی میشه یا ورودی های شناختی ذهنش دچار در واقع حمله مقطعی میشه، اما اون ذهن سفیده که در نهایت میتونه بیاد
سمت فطرتی ایجاد میشه.
آره.
ذهن و فطرت موقع
این آره میخوام بگم مثلا درباره مثلا یه اشخاصی مثل مثلا جناب هور احتمالاً یه همچین اتفاقی رو